با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 1. در برنامه گذشته بررسی آیه اول از فصل اول کتاب پیدایش را شروع کردیم. امروز به این بررسی ها ادامه می دهیم. شایسته است که فقط گفته باشکوهی که کلام خدا با آن آغاز می شود را بپذیریم. در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. و همراه با داوود نویسنده مزامیر که در مزمور فصل 8 آیه 3 و مزمور فصل 19 آیه 1 اعتراف می کند بگوییم: وقتی به آسمان تو و به ماه و ستارگانی که آفریده ای نگاه می کنم، ای خداوند، آسمان از شکوه و عظمت تو حکایت می کند و صنعت دست های تو را نشان می دهد. پولس رسول در رومیان فصل 1 آیه 20 نوشته است: انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفرید دیده است و با دیدن آنها میتواند به وجود خدا و قدرت ابدی او پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا میایستید، برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارید. و در عبرانیان فصل 11 آیه 3 می نویسد: با ایمان به وجود خداست که می دانیم زمین و آسمان و در حقیقت همه چیز به دستور خدا ساخته شدند و همه اینها از چیزهای نادیدنی به وجود آمدند. ما باید آفرینش را توسط ایمان بپذیریم. حتی علم هم نمیتواند به ما بگوید که چگونه چیزی میتواند از هیچ ساخته شود. خدا به طور آشکار آن را انجام داده است و انسان امروزی نمیتواند بگوید چه موقع همه چیز خلق شده است. وقتی گزارش کتاب پیدایش را با سایر گزارشات درباره آفرینش مقایسه میکنیم، به راستی تقابل بسیار برجسته است. اکثر ملت‌ها افسانه‌ای از آفرینش دارند و احتمالاً همه آنها نقل قولی تحریف شده از گزارش کتاب پیدایش درباره آفرینش میباشد. مثلا یکی از بهترین اسناد غیر مذهبی در مورد آفرینش را در روی لوح‌های بابلیان می‌یابیم. به بعضی از تقابل‌ها توجه کنید. گزارش آفرینش در لوح‌های بابلی با بی‌نظمی شروع می‌شود. گزارش کتاب مقدس با هستی شروع می شود، همراه با کمال. در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. با توجه به اسناد بابلیان، اجسام آسمانی خداوندان هستند، اما چیزی در دنیا نیستند. اما بر طبق کتاب مقدس، آنان عناصر می باشند. در اسناد بابلیان چند خداگرایی وجود دارد، اما در کتاب مقدس یک توحیدگرایی حقیقی وجود دارد. اسناد بابلیان میگویند که جهان ساخته دست یک صنعتگر است، اما کتاب مقدس میگوید که خداوند گفت و هستی به وجود آمد. اسناد بابلیان دارای شخصیت خام و متناقض میباشد، در حالی که کتاب مقدس واقعیت‌های پرجلال و با عظمت خدای خالق را اعلام می کند که قدوس می باشد و نجات دهنده است. اسناد بابلیان کاملا با دانش شناخته شده ناهماهنگ می باشد، اما کتاب مقدس با علم واقعی تطبیق می کند. من فرضیه تکامل را رد می کنم، زیرا خدا را رد می کند و همچنین مکاشفه را انکار می کند. سقوط انسان و واقعیت گناه را انکار می کند و با تولد مسیح از یک باکره مخالفت می کند. بنابراین من با تمام وجودم آن را رد می کنم. من اعتقاد ندارم که تئوری تکامل پاسخ منشأ جهان باشد. سه محدودیت مهم وجود دارند که نظریه تکامل نمی تواند در آنها حرکت کند و نمی تواند راه حلی داشته باشد. نمیتواند پلی برای فاصله بین نبودن و بودن چیزها باشد. نمیتواند پلی برای فاصله بین بودن چیزی و حیات باشد. نمیتواند پلی برای فاصله بین حیات و بشریت باشد که دارای زندگی با شعور انسانی همراه با اراده آزاد است. مطبوعات البته همیشه در جستجوی چیزهای هیجان انگیز هستند و اغلب با یافته‌های جالب مشغولند. مقاله‌ای را خواندم درباره یافتن ردپایی از یک دایناسور نزدیک محلی که من زندگی می‌کردم. اما من سالها قبل در مورد آن می‌دانستم. ممکن است انتظار داشته باشید که این کشف بزرگی باشد که ظاهراً دایناسورها آنجا بودند. اما همچنین چیزهای دیگر نیز پیدا کردند که کاملاً گیج کننده است. آنها همچنین ردپایی از یک انسان غول‌پیکر را نیز در همان محل پیدا کردند. این موضوع خوشایند نیست، زیرا این خیلی سخت است که شروع کردن با یک جانور تکسلولی کوچک یا آمیب یا با یک تفاله کوچک بر روی سطح آب و سپس گام‌هایی را یافته از انسانی عظیم‌الجثه بسیار بزرگتر از همه ما در امروز که همراه با دایناسورها قدم می‌زده است. در چند سال آینده نظریه تکامل با مشکلات زیادی روبرو می شود. من می خواهم از دیدگاه یک دانشمند پیشگویی کنم که در انتهای این قرن یا شاید هم زودتر فرضیه تکامل نابود خواهد شد، مثل نسل پرنده هایی که نابود شدند. در حالی که بسیاری مطالب متعدد در این رابطه می توان گفت، سؤال مهمی که مطرح است این می باشد که نه تنها مردم میپرسند چه کسی خالق است و چه زمانی خلق کرده است، بلکه این را نیز میخواهند بدانند که چرا خلق کرده است. این نکته بسیار مهم است. کلام خدا به ما میگوید که جهان برای خوشنودی خود خداوند خلق شده است. او مناسب دید که آن را خلق کند. در آخرین فصل کتاب مقدس، در کتاب مکاشفه فصل 4 آیه 11، ما این کلمه را می‌یابیم: خداوندا، جلال و حرمت و قدرت برازنده توست، زیرا تو آفریننده تمام موجودات هستی و همه چیز به اراده تو به وجود آمد. او این جهان را آفرید زیرا او می‌خواست که آن را بیافریند. او این کار را برای خوشایند خودش انجام داده است. ممکن است شما جهان را دوست نداشته باشید، اما او دارد. او هرگز از من نپرسید که من می‌خواستم این دنیای کوچکی را که بر روی آن زندگی می‌کنم در کجای جهان او قرار می‌دادم. در حقیقت او هرگز از من نپرسید که من می‌خواهم در این مکان متولد شوم یا نه. البته اگر او این فرصت را به من میداد، شاید من نیز همین جا را انتخاب میکردم، اما او این شانس را به من نداد. اجازه میخواهم به شما بگویم که این جهان برای خوشنودی او آفریده شد. او شایسته دید که آن را خلق کند و از این کار لذت برد. دلیل دیگری که او این جهان را خلق کرد برای جلال خودش بود. در کتاب ایوب فصل 38 آیه 7 اینگونه آفریننده را ستایش می کند: هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند، همه چیز برای شکوه خداوند خلق شد. و در پیشگویی اشعیا فصل 43 آیه 7 می گوید: تمام کسانی که مرا خدای خود می دانند خواهند آمد، زیرا ایشان را برای جلال خود آفریدم. خداوند جهان را برای جلال خودش آفرید. کلام خدا همچنین به ما میگوید که خداوند انسان را در این جهان برای مشارکت با خود خلق کرد. او خواست که با انسان هم صحبت شود و با او مشارکت داشته باشد، و بنابراین او انسان را به عنوان یک نماینده معنوی آزاد آفرید. خداوند می توانست یک دسته آدم مصنوعی بسازد. او می توانست بشر مکانیکی بسازد و با فشار دادن یک دگمه او را به تعظیم کردن وادارد. اما خداوند چنین نوع انسانی را نمی خواست. خداوند انسانی را می‌خواست که آزادانه او را انتخاب کند و او را دوست داشته باشد و به او خدمت کند. شنونده عزیز، در میان بی ایمانی، کفر و خصومت با خداوندی که امروزه اطراف ما را فرا گرفته، بزرگترین چیزی که شما به عنوان یک انسان می توانید انجام دهید این است که آشکارا عیسی مسیح را انتخاب کنید. ایمان آوردن به خدای قادر، پدر آسمانی، خالق آسمان و زمین و پذیرفتن پسر او عیسی مسیح با شکوه ترین امتیازی است که شما و من داریم. ما سخنرانی های زیادی در مورد آزادی بیان و انواع آزادی ها می شنویم. اما بسیاری از آنان که در اطراف ما از آزادی با صدای بلند صحبت می کنند به نظر نمی رسد که واقعا بدانند که آزادی چیست. ما آزادی واقعی را داریم زمانی که عیسی مسیح را به عنوان ناجی خود انتخاب می کنیم. حالا به آیه اول کتاب پیدایش فصل 1 برمی گردیم. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. این یک آیه عظیم است. این یک آیه شگرف است. من اعتقاد دارم که این یک راه ورودی است اگر می خواهید در داخل کتاب مقدس گام بردارید. شما باید ایمان داشته باشید که خداوند خالق است، زیرا آن که به سوی خدا می آید باید باور داشته باشد که او هست. خدا در ابتدا آسمان و زمین را آفرید. در ابتدایی که نمی دانیم تاریخ آن چه موقعی است. شما می توانید حدس بزنید در حدود بیلیون ها سال قبل و من هم فکر می کنم صحیح می گویید. اما چه کسی می داند چقدر؟ مطمئنن انسان نمی داند. خدا آفرید. کلمه آفرید از لغت عبرانی است که به عنوان خلق کردن از هیچ می باشد. این لغت فقط 3 بار در فصل اول پیدایش به کار رفته است، زیرا 3 کار آفرینش را گزارش می دهد. 1. آفرینش چیزی است از هیچ. فصل 1 آیه 1. در ابتدا خداوند آسمان و زمین را آفرید. 2. آفرینش زندگی. فصل 1 آیه 21. و خداوند نهنگ‌های بزرگ را آفرید و همه موجودات زندهی که حرکت می کردن و حیوانات زنده از همه نوع. 3. آفرینش انسان. فصل 1 آیه 27. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. فرضیه تکامل خداپرستانه پاسخ نیست. این فرضیه تلاش می کند آفرینش را تا زمان خلقت بشر دنبال کند. سپس آدم و حوا را به عنوان محصولی از یک مرحله تکاملی در نظر می گیرد. تکاملگرایان خداپرست روزها در کتاب پیدایش را به صورت دوره های زمانی، دوره طولانی از زمان در نظر می گیرند. من باور ندارم که این حقیقت داشته باشد. نشانهای روزهای خلقت خدا همراه با کلمات و شام بود و صبح بود، روز اول و غیره آشکار می شوند که به این نکته اشاره نمی کند که او یک دوره زمان طولانی را در نظر داشت، بلکه در واقع روز 24 ساعت را می دهد. خداوند آسمان و زمین را آفرید. زمین از بقیه خلقت جدا شد. چرا؟ خب زمین مسکن نوع بشر است. این جایی است که او بایستی قرار داده شود. ما به آن بسیار علاقمند هستیم، زیرا متعلق به زمین می باشیم. ما نیاز داریم که درک کنیم که شما و من مخلوق هستیم، مخلوق خدا، و به عنوان مخلوقات خدا ما به او مدیون هستیم. سالیان پیش هربرت اسپنسر گفت عمومی ترین شکل‌هایی که در آنان نمایش ناآگاهی مشخص دائمی وجود دارد عبارتند از زمان، فضا، ماده، نیرو، حرکت. اینها طبقه بندی متفاوت او هستند. کارگری با یک افسر ارتش که در رشته حقوق فارغ التحصیل شده بود صحبت می‌کرد. این کارگر سعی می‌کرد که او را دعوت به عیسی مسیح کند. آن افسر به سخن هربرت اسپنسر اشاره کرد و آن کارگر پاسخ می‌دهد: آیا شما می‌دانستید که هم کتاب مقدس و هم هربرت اسپنسر اصول شگفت انگیز آفرینش را تدریس می‌کنند؟ افسر تعجب کرد و پرسید: چگونه؟ پاسخ این بود: اسپنسر در مورد زمان، فضا، ماده، نیرو و حرکت صحبت کرد و در دعایه اول کتاب پیدایش نیز ما همین را می‌بینیم. در ابتدا یعنی در زمان، خدا آسمان یعنی فضا و زمین یعنی ماده را خلق کرد و زمین بدون شکل و تهی بود و تاریکی بر روی سطح زمین برقرار بود و روح خدا یعنی نیرو حرکت کرد، یعنی حرکت بر روی سطح آبها. 50 سال طول کشید تا هربرت اسپنسر قانون خود را آشکار کند، اما در اینجا فقط 50 ثانیه کافی بود. آن افسر استدلال اساسی نداشت و خیلی زود به عیسی به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورد. این بسیار جالب است که خدا این اصول را در 2 آیه اول پیدایش قرار داده است. خداوند آسمان و زمین را آفرید. زمین خالی و بیشکل بود و روح خدا روی توده‌های تاریک بخار حرکت می‌کرد. چقدر مهم است برای ما که آن را درک کنیم. در پیدایش فصل 1:2 می‌خوانیم: زمین خالی و بیشکل بود و روح خدا روی توده‌های تاریک بخار حرکت می‌کرد. من اعتقاد دارم که یک فاجعه بزرگ بین آیه 1 و 2 رخ داده است. تا جایی که من می‌بینم و می‌فهمم، شواهد زیادی برای آن وجود دارد. در ابتدا، در هنگام نگرش به این خلقت عظیم و بیکران متوجه می‌شویم که چیزهای مشخصی برای آن اتفاق افتاده است. سفر انسان به کره ما آشکار کرد که یک زمین بایر در آنجا وجود دارد. چگونه اینطور شد؟ من می‌خواهم بگویم که یک فاجعه در جهان خداوند رخ داد. این آیه مشخصاً به زمین اشاره می‌کند، زیرا اینجا محلی است که انسان بایستی در آنجا زندگی کند و بنابر این زمین بی‌شکل و تهی توصیف شده است. تاریکی بر روی سطح اعماق گسترده بود، غیبت خدا را نشان می‌دهد. بدون شکل و تهی یک بیان بسیار جالب توجه است. بدون شکل در زبان عبری به معنای خرابه، محل ویرانه و خالی است. تهی در عبری به معنای خالی می باشد. لطفاً به این پیشگویی اشعیا در کتاب اشعیا فصل 45 آیه 18 توجه کنید: خداوند آسمانها و زمین را آفرید و آنها را استوار نموده است. خدا جهان را بیهوده نیافرید، بلکه برای سکونت و زندگی آن را ساخته است. او می‌فرماید: من خدا هستم و دیگری نیست. در اینجا خداوند می‌گوید که او زمین را بیهوده خلق نکرده است و همان کلمه عبری خرابه که ما آن را در پیدایش فصل 1:2 می‌بینیم در اینجا نیز استفاده شده است. خداوند این جهان را خرابه و بیهوده نیافرید. خدا این هستی را منظم آفرید و نه یک مجموعه نامنظم و پر از هرج و مرج. این چیزی است که اشعیا سعی دارد آن را روشن کند. خدا زمین را به شکل تهی و بایر و خرابه نیافرید، بلکه زمین این چنین شد. خداوند زمین را به عنوان محلی برای سکونت شکل داد و این خدا بود که به این خرابه آمد و آن را به عنوان محل قابل سکونت برای بشر ساخت. تحقیقات کنونی ما و آشکار شدن اکتشافات فضایی توضیح می دهند که من و شما در جهانی زندگی می کنیم که تنها زمین قابلیت محل سکونت برای انسان را دارد. من معتقدم که کتاب پیدایش به ما می گوید که این زمین تهی و ویرانه شد، همان گونه که ماه محلی غیر قابل سکونت است، تا اینکه روح خدا بر سطح زمین و آبها حرکت خود را آغاز کرد. من بر این باور هستم که تمام جهان مخلوق دچار یک فاجعه بزرگ شد. حالا سوال پیش می آید که این فاجعه چه بود؟ ما تنها می توانیم حدس بزنیم که مخلوقات قبل از انسان بر روی زمین وجود داشتند و به نظر می رسد که همه اینها مربوط می شود به سقوط ابلیس، پسر سپیده صبحگاهان که شیطان و شریر شد، آنگونه که ما امروز او را می شناسیم. من فکر می کنم که همه اینها به یکدیگر مربوط باشند، اما خداوند جزئیات را به ما نگفته است. اصل موضوع این است که او جزئیات خیلی خیلی کمی در فصل اول کتاب پیدایش به ما داده است و روح خدا حرکت می کرد. لغت حرکت می کرد به معنای فرا گرفتن می باشد، مثل مرغی که جوجه هایش را دربر می گیرد. روح خدا سطح آبها را فرا گرفت. روح خدا خدمتی را در اینجا شروع کرد که ما او را بارها و بارها در حال انجام آن می بینیم. آن کار دوباره آفریدن است. او به صحنه می آید و دوباره خلق می کند. این دقیقاً آن چیزی است که او برای ما انجام می دهد. به یاد بیاورید که عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 5 گفت: آنچه می گویم این حقیقت است. تا کسی از آب و روح تولد نیابد، نمی تواند وارد ملکوت خدا شود. آب کلام خداست. حالا اگر شما بخواید غسل تعمید را به عنوان نماد آن بگیرید خوب است، اما آب به معنی کلام خداست و روح القدس نویسنده آن است. درک این مطلب برای ما بسیار مهم است. ساخت زمین. ما ساخت جهان هستی را در آیه 1 دیدیم، آشوب زمین را در آیه 2 و حالا می رسیم به ساخت زمین در 6 روزی که آن را در آیات 3-31 مشاهده می کنیم. من معتقدم که ما یک پیشرفت را در اینجا داریم. در اینجا چندین چیز وجود دارد که مایلم توجه شما را به آن جلب کنم. در کتاب خروج فصل 20 آیه 11 می خوانیم: چون خداوند در 6 روز زمین و آسمان و دریا و هر آنچه را که در آنها است ساخت و روز هفتم دست از کار کشید. پس او روز سبت را مبارک خواند و آن را روز استراحت تعیین نمود. در این آیه در مورد خلقت و آفرینش چیزی گفته نشده است. او میگوید ساخت. او آنچه را که شکل گرفته است میگیرد و در این 6 روز او خلق نمی کند، بلکه او دوباره می سازد. او با ماده و عناصری که وجود دارند کار می کند. عناصر و موادی که شاید بیلیون ها سال قبل آنها را به وجود آورده بود. خدا زندگی را آفرید و آن را روی زمین قرار داد و برای زمین انسان را خلق کرد. این مخلوقی است که ما به آن توجه داریم، زیرا شما و من نیز یکی از آن مخلوقات می باشیم. از این جهت گزارش کتاب پیدایش امروز برای ما بسیار مهم است. روز اول روشنایی. به مطالعه خود در کتاب پیدایش ادامه می دهیم. در پیدایش فصل 1 آیه 3-5 می خوانیم: و خدا فرمود روشنایی بشود و روشنایی شد. خدا روشنایی را پسندید و آن را از تاریکی جدا ساخت. او روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید. شب گذشت و صبح شد. این روز اول بود. آن روز باید 24 ساعت داشته باشد. من نمیدانم چگونه شما چیز دیگری از آن دریافت میکنید. توجه کنید به گفته خدا روشنایی بشود. 10 بار عبارت بشود را در این فصل میابیم. فلک ایجاد بشود. روشنایی بشود. آبها با یک دیگر جمع بشود و غیره. یک شخصی اینها را 10 فرمان خلقت نامیده است. فرامین 10 گانه موسی را در اینجا به گونه‌ای دیگر میتوانیم ببینیم. خدا گفت روشنایی بشود. این اولین باری است که به ما گفته شده خدا سخن گفت. اینها اولین کلمات ثبت شده خداوند در کتاب مقدس میباشند.